بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از حالات بسیار پر ارزش انسان که مایه اون رو خداوند مهربان در قلب انسان قرار داده، امید. البته طبق آیات قرآن کریم و روایات حتماً و ضرورتاً زلف امید باید با زلف عمل گره بخوره. اونی که امید به عالم شدن داره، امیدش یک امید الهیه، امید انسانیه. باید امید به عالم شدن داشته باشه، ولی زلف این امید باید به زلف درس خواندن معقول، زحمت کشیدن برای خوندن و نوشتن و فهمیدن گره بخوره. امید بدون عمل، امید بدون کار، امید بدون زحمت، یه حالت بی ارزشیه، یه سرابه. اما امیدی که از باطن دستش در ظاهر در دست عمله، این میوه داره، نتیجه داره، ثمر داره. اسلام که یه دین زنده‌ایه و دین حیاته و دین رشده و دین کامله، و دین تکامل دهنده است، از امید واهی، از امید بی عمل، از امید بدون کوشش مردم رو نهی میکنه. من بیام در مثل به رحمت خدا امید ببندم از طریق خوندنم یا شنیدنم، بگم پروردگار مهربان عالم هم رحمت داره، هم مغفرت داره، هم بهشت داره. ما هم فقط به این سه حقیقت امید می‌بندیم. میگیم خدا کریمه، از هزینه کردن رحمتش، آمرزشش و لطف کردن بهشتش بخیل که نی. خب ما چرا به خودمون زحمت تحصیل ایمان و عبادت و خدمت به عباد خدا و صدقه و انفاق و حل مشکلات مردم رو کنیم؟ خدا که کریمه، کریمم که بخیل نیست. میتونه بیامرزه، میتونه مهرورزی کنه، میتونه بهشت عنایت کنه، برای چی من جون بکنم؟ برای چی بدوم؟ برای چی بکوشم؟ برای چی کار خیر بکنم؟ این امید یقینا یه امید شیطانیه، یه امید ابلیسیه. در ادبیات فارسی هم شعرای حکیم مردم رو در همین زمینه به یه سلسله نکات با ارزش توجه دادن. سعدی میگه در گلستان، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. به من گفتن که نزدیک قله این کوه یه معدن طلاست، من باید 2000 متر جاده رو یا با ماشین یا با مرکب دیگه طی بکنم، ابزار ببرم. سر 2000 متری دل زمین رو، دل صخره رو، دل کوه رو بشکافم و طلا به دست بیارم. اما حالا میشینم پای کوه، میشینم کنار صحرا و میگم امیدوارم که من به این معدن طلا دست پیدا بکنم. این امید که امید غلطیه، یه امید پوچیه، یه امید پوکیه. 100 سالم بیشینم به یه مثقال طلا دست پیدا نمی کنم. برای تحقق این امید حرکت لازمه، کوشش لازمه. البته این امید و این کوشش رو هم باید به توکل به پروردگار گره بزنم، وجود مقدس او رو وکیل خودم قرار بدم که با لطفش، با رحمتش کمک به من بده، من این جاده امید رو با مرکب عمل طی بکنم و به اون نتیجه مثبت و عالی که میخوام برسم. ده تا برادر ناامید، 100% ناامید کنار یعقوب پیغمبر زندگی میکردن. از چی ناامید بودن؟ از این که دیگه تو این خانواده و تو این زندگی یوسف پیدا بشه. واقعا ناامید بودن. خب میدونستن یوسف رو بردن بیرون کنعان، انداختنش توی چاه، و باید بعد سرنگون شدن تو چاه سرش، بدنش به دیوارهای چاه، به صخره‌های چاه خورده باشه، در آب چاه هم فرو رفته باشه، مرده باشه. این فکر این ده تا برادر. اما پدر اصلا این فکر رو نمی کرد. پدر با توجه به خوابی که در 8-9 سالگی یوسف از یوسف شنیده بود و بهش گفته بود کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، خداوند در آینده، حالا چند سال دیگه اینو نگفت، فقط با فعل مضارعی که دلیل بر یه آینده داره، حالا یه آینده متوسط یا طولانی، گفت پسرم به همین گونه ای که خواب دیدی خدا تو رو آینده به همین عظمتی که در خواب حس کردی انتخابت میکن و در آینده دانش تعبیر خواب رو به تو مرحمت میکن. شاید هم از این خواب همون وقت برادرها خبر شدن، شاید، ولی این که بردن انداختنش تو چاه کاری به خوابش نداشت. قرآن مجید میگه دور هم که جمع شدن گفتن احب الی ابینا منا، یوسف جایگاهش پیش پدر خیلی بهتر ماست و وجودش سبب شده که درصد بیشتری محبت پدر ما متوجه یوسف بشه. این ارزیابیشون هم غلط بود، اشتباه بود. هیچ وقت پیغمبر خدا زمینه تحریک اولادشو برای ظلم کردن فراهم نمی کنه. پیغمبر معصومه. اونا خیالاتی شده بودن. این متن قرآنه، این که بردنش انداختنش تو چاه هیچ ارتباطی به خواب یوسف نداره، چون پدر ممنوع کرد خوابشو برای برادرا بیان بکنه. لا تقصص رؤیا که علا اخوتک. یوسف با این که 7-8 سالش بود اما عقل یه آدم 40 ساله رو داشت، وزین بود. بعدم میدونست گوش دادن به حرف پدر وقتی حرف مثبته واجبه. پس یوسف خوابشو نقل نکرد. شاید اونا بو برده بودن ولی کاری به خوابش نداشتن. بر اثر خیال نادرستشون که یوسف پیش پدر ما جایگاه ویژه تری داره، طرح نابودیشو کشیدن. حالا بعد 30 سال، 35 سال به شدت ناامید از اینن که دوباره یوسف تو این زندگی طلوع بکنه. اما یعقوب ناامید نبود، لذا به بچه‌هاش تو سفر سوم فرمود اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، بلندشین بریم و تحسس از یوسف بکنید. خیلی جمله زیباییه. این جمله کار بردش تو کارای مثبت، اما تجسس که غیر تحسسه کاربردش مال مسائل منفیه. لذا در سوره حجرات تمام مرد و زن و منع میکنه از تجسس در پنهان مردم، ولی در سوره یوسف قبول میکنه که بندگانش در مقام تحسس از خیر برام، یعنی احساس. یه پدیده مثبتی بکنم. بعد یعقوب فرمود فإنه، خیلی مهمه، لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. خدایی که به شما ایمان داده، توکل داده، مایه امید و در قلبتون ریخته، دستور به عمل، کار خیر، عبادت و خدمت داده، شما با این امیدتون که گره به عمل خورده اصلا نباید ناامید از پروردگار باشین. این امیدتون به نتیجه میرسه. بعد میگه هیچ کسی از خدا ناامید نمیشه، ولا تیأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. مگه مردمی که نجس درونش پلیده، نفهمن، درک حقایق نکردن، واقعیاتو نمیدونن، اونا ناامید. ولی مؤمن همیشه امیدواره ولی به علاوه عمل، شما الان یه عمری عبادت کردی، در حد خودتونم خدمت کردی، در حد خودتونم از گناه اجتناب کردید، حق دارید ناامید باشید که بگین خدا معلوم نی قیامت به این 70 سال نماز ما، روزه ما، حج ما، جلسه علمی رفتن ما، پای منبر رفتن ما، زیارت های ما محل بذاره؟ معلوم نی، نمیدونیم. شاید به فرشتگان بگه گردنشو بگیر و بکشش طرف جهنم. این حالت اگه در ما باشه، پروردگار میگه حالت کافران. این حالت حالت آدم حسابی ها نیست، این حالت حالت آدم های معقول نیست. کرارن در قرآن مجید به مردان و زنان مؤمن وعده رحمت داده، وعده مغفرت داده، وعده جنت داده. کرارنم در حق خودش گفته ان الله لا یخلف المیعاد، من وعده شکن نیستم. مؤمنی، اهل عبادتی، اهل خدمتی، اهل پول خرج کردن در راه خدایی، اهل زکاتی، اهل خمسی، من مغفرتم و رحمتم رو شامل حال تو میکنم، درهای بهشتم هم بروتون باز میکنم. اگه با این همه مسائل الهی یادم دل سرد باشه، کسل باشه، ناامید باشه، نه، فکر نمی کنم خدا با بودن انبیا و ائمه و اولیا و شهدا روز قیامت به ما محل بذاره. فکر نمی کنم. شایدم دست رد به سینمون بزنه، این کفره. چرا؟ چون من هنوز یقین به وعده خدا پیدا نکردم، من هنوز یقین به آیات قرآن پیدا نکردم، من هنوز به وعده های انبیا ایمان پیدا نکردم. نماز دارم میخونم، روزه دارم میگیرم، کار خیرم دارم میکنم، اما قلبم نسبت به وعده های خدا و انبیا لنگه. نباید این گونه باشه. ما تا آخر عمرمون باید نشاط داشته باشیم، شاد باشیم، سرحال باشیم، کسل نباشیم. حالا در گذشته 50 تا گناه هم مرتکب شدیم، بیش از 100 بار خدا در قرآن فرموده گناهان مؤمن رو با توبه و با پشیمونیش میبخشن. یعنی اصلا جای دل سردی برای ما نذاشته خدا. این خیلی مهمه که آدم به وعده راستگوترین ها که پروردگار و من اصدق من الله قیلا، تو وعده دادن راستگوتر از خدا کیه؟ آدم یقین پیدا بکنه به وعده راستگوترین ها که خداست، بعد انبیان، بعد ائمه طاهرین. گاهی شیعه ها می اومدن پیش ائمه، روایت در این زمینه کم نیست. مرحوم فیض کاشانی هم در کتاب شافی نقل کرده، هم در کتاب کافی در وافی که برگرفته شده از چهار کتاب ریشه‌ای شیعه است، که بعضی شیعیان می اومدن پیش امام باقر، امام صادق، گردن کج می کردن، قیافه قصه‌دار نشون می دادن. امام سوال می کرد چته؟ چی شده؟ چه پیش آمدی برات اومده؟ می گوه هیچ پیش آمدی نیومده، چیزی نشده، ولی میبینم پیر شدم، 70-80 سالمه، دور و دیگه از دنیا بیرون میبرن منو، وارد عالم برزخ و بعد قیامت میکنن. یبن رسول الله نمیدونم وضعم چه خواهد شد، نگرانم، ناراحتم. ائمه ما در مقابل اینا یه دونه سوال میکردن، یه دونه: آیا پیرو ما اهل بیت هستید؟ اونا میگفتن پدر و مادرمون فداتون، کاملا پیرو شما اهل بیت هستیم. امام میفرمودن بی جا کردی که نگرانی، بی خود کردی که مضطربی، که کارت بعد مردن به کجا میکشه؟ به هیچ جا نمیکشه، بعد مردنم با ماییم، قیامتم با ماییم، در بهشتم با ماییم. خب ما این وعده ها رو باید مطمئن بشیم. این مقدمه مطلب امشبم. البته به مناسبت شب شنبه و روز جمعه و ساعات متعلقه به امام عصر، من این مقدمه رو برای ذل مقدمه گفتم. ذل مقدمش اینه که پسر مهزیار میگه 20 سفر به امید زیارت امام 12 که غایب بود، از اهواز تا مکه رفتم، ندیدمش، نه در مسجد الحرام، نه مشعر، نه منا، نه عرفات، هیچ جا. ناامید شدم که نباید میشد. چرا ناامید شدی؟ خودم این امیدت به این که امام عصر رو ببینی عبادت بوده، ها نبینی، یعنی همین امید مثبتت قابل قبول قرآنه، قابل قبول دینه، قابل قبول عقله. چرا کسل شدی؟ چرا ناامید شدی؟ حق نداشتی، چون مؤمن حق نداره ناامید بشه. گفت به خودم گفتم دیگه من مکه نمیرم. ای بنا بود ببینمش که میدیدمش. 19 سفر رفتم، این همه خرج سفر، هزینه سفر، این جاده ها، و ندیدمش. نمیخواد دیگه برم. اونا هم خیلی کمک شیعن، چون عاشق شیعن، شیعه میگم، شیعه، نه رباخور، نه زنباز، نه اونایی که رابطه نامشروع دارن، نه اونایی که حرام خورن، نه اونایی که به مردم بدهکارن، پاشونو توی کفش کردن و میگن نمیگی، اونا رو نمیگم. اونا شیعه نیستن، اونا شیره شیرین برای چشیدن شیطونن، نه شیعه. شیعه اونیه که قلب ائمه طاهرین رو راضی نگر میداره، خدا رو شاد از خودش نگر میداره، این شیعه است. یه دی شناسنامه شون شیعه است، ولی خودشون شیرن که دائما شیطون زبون بهشون بزن، برای اون شیرینم، ولی برای ائمه تلخ. اونا هم کمک میدن به شیعه. گو وقتی به خودم گفتم دیگه نمیرم این سفر رو، بستم، بنا بود ببینمش که میدیدمش، معلوم میشه نمیشه دیدش. گو یه شب خواب دیدم، فقط این صدا رو شنیدم: ناامید نباش، این سفر امسال رو هم بیا، امیده که چشمت به جمال نورانی این انسان ملکوتی روشن بشه. بیدار شدم و رفتم سراغ کاروان و گفتم من میام. گفتن قصدت بود نیای؟ گفتم حالا قصدم شده بیام. لازم نی آدمم نیتشو بگه به دیگران، چه نیازی داره؟ خیلی چیزها رو آدم باید تو خودش نگر داره، تو مردم عادی نشون داده بشه که مردم آدمو امامزاده نکنن و براش هر رو دو تا سه تا کرامت و معجزه نسازن. گفتن نه، چرا دل سردی؟ بیا. گو رفتم. عمره تمتع تموم شد، ندیدمش. محرم به حج تمتع شدم، ندیدمش. عرفات و مشعر و منا رفتم، ندیدمش. حج تموش، کاروانا همه میخوان برگردن. شب سه شنبه داشتم طواف میکردم، طواف مستحب، بارامونم داشتیم میبستیم برگردیم، یه کسی تو طواف آروم دستشو گذاشت رو شونه من، سلام کرد به من، گفتش که پسر مهزیار، ابن خزیب و میشناسی؟ گفتم آقا میشناسمش، از دنیا رفت، اهوازی بود اما دیگه نیستش. فرمود خدا رحمتش کن. دو تا کار محوری: یک، قرآن را نیکو تلاوت می کرد. تلاوت یعنی چی؟ تلاوت را همه محققین میگن مرکب از حقیقت خوندن، فهمیدن، عمل کردن. ان الذین یتلون کتاب الله اولائک یؤمنون به، تلاوت کنندگان مؤمن واقعی به قرآن هم. یتلون کتاب الله حق تلاوته، حق تلاوته یعنی میخونن و میفهمن و عمل میکنن. گو قرآن رو نیکو تلاوت میکن و نیکو نمازشو میخوند، یه نماز درست حسابی، یه نمازی که یه دکمه حرام تو لباسش نبود، یه نمازی که یه لقمه حرام تو شکمش نبود، یه نمازی که یه سانتیمتر مربع خونش قصدی نبود، یه نمازی که حال داشت، یه نمازی که واقعا با خدا حرف میزد، یه نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر بود. خدای این کیه؟ چطور این ابن خزعی رو میشناسه؟ من اینو تا حالا اهواز ندیدمش. بعد چطور دارن نماز و تلاوت قرآن ابن خزعی خبر میده؟ زیاد منو معطل نکرد، به من گفتش که شب جمعه همینجا بیا، به دوستانت نگو اصلا، اونا بارا رو بستن، بگو من میخوام بمونم چند رو دیگه بعدن میام اهواز، اونا بز برن، چون دوستان تو نباید با تو باشن. تو شب جمعه بیا، وجود مبارک امام عصر اجازه داده که بیای او رو ببینی، ولی دوستان تو و همکاروانیات باب امام زمان نیستن، صلاحیت دیدن او رو نداره، خود تنها صلاحیت داری. به قول ما ایرانی ها از این خبر داشتم دیوونه می شدم. شب جمعه زودتر بیاد، من برم این آقایی که همه انبیا منتظرش بودن، همه اولیا منتظرش بودن، همه مؤمنین انتظارش رو میکشن، ببینم. شب جمعه دیدمش، گو بی بریم. اومدیم بالای عقبه طائف، نیمه شب شد، گو پیادش نماز شب بخونی، داری میری دیدن امام عصر، غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. اول باید لباس نماز شب به دلت بپوشو، گره بخور با خدا. یا زرکت نماز شب خوندم، خود اونم خون گر را بیفت. بعد نماز صبح رسیدیم پایین عقبه طائف، یه بیابان سرسبزی بود، طائف منطقه کشاورزیه، یه خیمه تو اون بیابون بود. به من گفت پسر مهزیار، این خیمه امام دوازدهم، بیا جلو. یعنی کار هنوز تموم نیست، کار تموم نیست. رسیدیم پشت خیمه، به من گفت وایسا من برم اجازه بگیرم، اگه اجازه دادم پرده خیمه رو بزنم بالا. یعنی ممکنه تو را در باطن خودت یه لغزشی پیدا کرده باشی و محروم کرده باشی خودت. همه یه لحظات آدم باید مواظب خودش باشه، مخصوصا در این روزگار ما که از در و دیوار و بالا و پایین و مغرب و مشرق و پشتر و روبرو دریاوار فساد میباره. رفت تو خیمه، دلهوره شدیدی دارم، اگه بعد 20 سال بگه نه چی کار بکن؟ پرده رو کنار زد، گفت اجازه دادن وارد چی؟ اینجا جای پرهیزگارانه، اهل تقوا به اینجا راه دارن، نه اهل شکم، نه اهل اسکناس، نه اهل دلار، نه اونایی که برای دو روز ریاست گریبان پاره میکنن، گاهی دینشون رو میفروشن که یک 10 کیلو تخته به اسم صندلی گیرشون بیاد. این صندلی خیلی با ارزش بود که از زمان اختراع صندلی، صندلی رو برای کله میساختن که مردم کلهشون رو بذارن رو صندلی، نه پسترین عضوشون رو بذارن. چه خبرشونه بعضی ها؟ تو این چند روزه گاهی آدم تلویزیون رو که میبینه بهتش میبره که چه دیوان بازی در بعضی از مردمه. ریاست جمهوری چه لقمه دهن پرپک کنیه که هر کسی را افتاده رفته رئیس جمهور بشه. چیه؟ مستن ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو، در قیل و قالند این همه، بیدار کو، بیدار کو. بعد دیدم امام عصر به من فرمود دوست دارم، الله اکبر، دوست دارم چند روز پیش ما بمون، دوست دارم. یبن رسول الله، حالا ما نمیتونیم تو رو ببینیم، خب نمیتونیم ببین، اما یه قاشق چای خوری از اون دوست داشتنت هم تو کام ما بیریز. ما هم گداییم، ما هم فقیریم، ما هم تهی دستیم. تو این ما رو دوست داشته باشی، ما رو بذارن تو 7 طبقه جهنم مثل ابراهیم نمیسوزیم، از این ور میریم از اون ور در میریم. ای دوستمون داشته باشه. قسم میخوره، قسم. امام معصوم، اونم امام زمان، قسم بخوره خیلی حرفه. قسم میخوره که در پیشگاه ابی عبدالله خواهد، خیلی امام زمان به ابی عبدالله وابسته است و احترام عجیبی بر ابی عبدالله داره. روز سوم شعبان نامه‌ای که به علی ابن مسیب همدانی نوشته خیلی عجیبه. امام زمان نوشته علی ابن مسیب امروز که روز سوم شعبانه، روز ولادت مولای ماست، ما غلام او هستیم. قسم میخوره حسین جان، برات گریه میکنم. صبح شب تعطیل نمیکنم، من این گریم رو تعطیل نمی کنم. خب یه مدتی ممکنه من گریه کنم، چشمم دیگه عشق نداشته باشه، خشک بشه، اما گریم رو قطع نمی کنم. اگه دیدم عشق ندارم، خون برات گریه می کنم. بران وقتی که 84 زن و بچه منتظر تو خیمه ها نشستن، یه مرتبه دیدن صدای شیهه اسب میاد، اما صدای اسب عوض شده. اما اسب حالت عادی نداره،
اسب داره پا به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه بیرون دوید دختر 13 ساله ابی عبدالله سکینه بود. این اولین نفر بود. دختر برای پدر یه ویژگی خاصی داره، دید زین اسب واژگونه، یال اسب غرق خونه. چنان ناله زد که امام زمان میگه تمام زنان و دختران با پای برهنه از خیمه ها ریختن بیرون، وای نستادن. وقتی منظره اسب رو دیدن، امام زمان میفرماید به شدت به سر و صورت و سینه میزدن، زیر چادر موها رو پریشان کردن، به صورتشون ناخون میکشیدن. همه با پای برهنه با اون حال به طرف میدان دویدن. نمیدونم چجوری براتون بگم، تحملشو ندارم. امام زمان میفرماد وقتی این زن و بچه رسیدن دیدن و شمر و جالسون علا صدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد قائدنا، وانصر امام زماننا، اهلك اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.